با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل مرقس، ادامه فصل 1. خدای پدر خادم را به رسمیت می‌شناسد. در مرقس فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: و واقع شد در آن ایام که عیسی از ناصره جلیل آمده در اردن از یحیی تعمید یافت. به این واژه توجه کنید که مرقس می‌گوید عیسی آمد. چه موضوع شگفت‌انگیزی! عیسی روزی دوباره باز خواهد آمد. ولی در اینجا عیسی از شرایطی آمده بود که 30 سال را در گمنامی و تعلیم دیدن در خلوت در شهر کوچک ناصره گذرانده بود. او حال آمده و با تعمیدش خود را با خانواده انسانها یکی می داند. اگر به یاد داشته باشید، عیسی در انجیل متی فصل 3 آیه 15 به یحیی گفت: مرا تعمید بده، زیرا این چنین حکم خدا را به جا می آوریم. زیرا یحیی فکر می کرد که نباید عیسی را تعمید دهد. همچنین توجه کنید که در اینجا نام وی یعنی عیسی ذکر شده است. عیسی آمد. خواهیم دید که نام عامی که برای وی در انجیل به کار برده شده است همان عیسی است. نام عیسی در انجیل مرقس بیشتر از هر انجیل دیگری به کار برده شده است. مرقس فصل 1 آیه 10 الی 11 میگوید: هنگامی که عیسی از آب بیرون می آمد، دید که آسمان باز شده و روح القدس به شکل کبوتری فرود آمد و بر او قرار گرفت و ندایی از آسمان در رسید و گفت: تو فرزند عزیز من هستی که از تو بسیار خوشنودم. در اینجا به طرز واضحی تثلیث را در کار می بینیم. عیسی مسیح که دومین شخصیت تثلیث خداوندی است را می بینیم، روح خدا را که مانند کبوتری بر وی فرود می آید و شخصیت سوم تثلیث خداوندی است و صدایی که از آسمان ندا می کند تو فرزند عزیز من هستی، صدای پدر است که اولین شخصیت در تثلیث خداوندی می باشد. پس در اینجا تثلیث را می بینیم. همچنین این موضوع مهری آسمانی بر مسیح و کاری است که او انجام می دهد. اگر توجه کنید می بینید که هرچند به سرعت انجام می گیرد، او خادم است. یحیی تعمید دهنده او را معرفی می کند و سپس خدای پدر او را به رسمیت شناخته و مهرش را بر وی می گذارد. بعد از آن با وسوسه فعالیت او آغاز می شود. آغاز کار خادم با وسوسه. در مرقس فصل 1 آیه 12 می‌خوانیم: بلا فاصله بعد از این رویداد روح خدا عیسی را به بیابان برد. کلمه بردن که در این آیه به کار برده شده است به معنای بردن به همراه خشونت و جدیت می‌باشد. روح خدا او را به بیابان کشانید تا او وسوسه شود. این موضوع خیلی مهمی است که ما باید به آن بپردازیم. دوباره به این سوال می رسیم که آیا او می تواند آن کار را به انجام برساند؟ افراد دیگر در این کار رد شده بودند. آنها نتوانسته بودند بر وسوسه غلبه کنند. آدم در این کار رد شده بود. نوح از طوفان جان سالم به در برد ولی سپس با بدبختی به زمین خورد. دیدیم که ابراهیم نیز در آزمایش رد شده بود. موسی نیز همینطور. او قوم اسرائیل را به بیرون از مصر هدایت کرد، ولی خود اجازه ورود به سرزمین موعود را نداشت. داوود بیچاره نیز شکست خورد. پس می‌بینیم که آغاز کار عیسی نیز با وسوسه بود. در مرقس فصل 1 آیه 13 می‌خوانیم: در آنجا 40 روز تنها ماند. فقط حیوانات وحشی با او بودند. در این مدت شیطان او را وسوسه می‌کرد، اما فرشتگان از او مراقبت می‌نمودند. جزئیاتی را که در انجیل متی و لوقا داده اند در اینجا نداریم. او مدت 40 روز در بیابان بود و شیطان او را وسوسه کرد. در طی آن 40 روز او دائما وسوسه می شد. بعضی مردم این برداشت را کردند که او 40 روز روزه گرفت و بعد شیطان او را وسوسه کرد. ولی اینطور نیست. او در طی آن 40 روز دائما وسوسه میشد. بعضی مردم خیال میکنن که او در آنجا توسط شیطان وسوسه شد و حیوانات وحشی نیز این وسوسه را تشدید میکردند. مرقس در اینجا میگوید که حیوانات وحشی و فرشتگان هر دو در آنجا با وی بودند و او را مراقبت میکردند. حیوانات وحشی جزوی از خلقت هستند که تحت ریاست انسان قرار داده شدند. به همین دلیل است که خداوند این موجودات را آفریده است. اگر به یاد داشته باشید در کتاب پیدایش خواندیم که آفرینش همه چیز به منظور آماده سازی برای ساختن خانه و مکانی برای انسان بود. تا جایی که ما می دانیم این زمین تنها جایی است که انسان می تواند بر آن سکنا گزیند. در اینجا می خوانیم که حیوانات وحشی که پایین تر از عیسی مسیح بودند از او مراقبت کرده، یعنی به او خدمت می کردند. فرشتگان بالای سر وی نیز به او خدمت می کردند. منظور مرقس از نوشتن این آیه همین است. موعظه انجیل ملکوت. مرقس فصل 1 آیه 14 الی 15 میگوید: مدتی بعد پس از آنکه یحیی به دستور هیرودیس پادشاه زندانی شد، عیسی به ایالت جلیل آمد تا پیام خدا را به مردم برساند. او فرمود: زمان موعود فرا رسیده است. به زودی خداوند ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت. پس از گناهان خود دست بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید. بعد از وسوسه میبینیم که مسیح خدمت خود را شروع میکند. دوباره توجه کنید که مرقس نوشته است مسیح آمد. بعد از زندانی شدن یحیای تعمید دهنده مسیح به جلیل آمد. او از آنجا خدمت خود یعنی موعظه ملکوت خدا را شروع کرد و گفت زمان موعود فرا رسیده است. به زودی خداوند ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت. قسمتی از این آیه که در متن اصلی میگوید انجیل ملکوت در متون بهتر باقی مانده از گذشته یافت نمی شود و من شخصا فکر می کنم این بخش بایستی اینطور بوده باشد. موعظه به انجیل خدا و گفتن این که زمان موعود فرا رسیده است. انجیل یا خبر خوش خدا این است که ملکوت خدا نزدیک است. در انجیل متی در این قسمت از واژه ملکوت آسمان استفاده شده است. آیا میان این دو فرقی وجود دارد؟ بله، ملکوت آسمان پادشاهی خدا را بر زمین نشان می دهد و همچنین با هم اشتراک دارند. ملکوت خدا شامل کل این جهان می شود، حتی فراتر از این زمین. بنابراین ملکوت آسمان در ملکوت خدا قرار دارد. متی قانون خدا را در خصوص این دنیا اعلام می کند، ولی مرقس محدودیت بزرگتری را در نظر دارد، زیرا ملکوت خدا کل جهان را با تمام مخلوقاتش در بر می گیرد. تا جایی که به این دنیا مربوط است، گفتن این که به زودی ملکوت خدا برقرار خواهد شد یا این که به زودی ملکوت آسمان برقرار خواهد شد هم معنی است. ولی ملکوت خدا شامل همه چیز حتی خارج از محدوده این زمین است، ولی ملکوت آسمان به معنای سلطنت آسمان بر زمین می باشد. از گناهان خود دست بکشید و به این خبر خوش ایمان آورید. پیام عیسی درست مانند پیامی است که یحیای تعمید دهنده در انجیل متی می‌دهد. در متی فصل 3 آیه 2 و فصل 4 آیه 17 می‌خوانیم: از گناهان خود توبه کنید زیرا ملکوت آسمان به زودی فرا خواهد رسید. من بر این باور هستم که در دوران ما این پیام به صورت برعکس می‌باشد، یعنی اول ایمان می‌آوریم و بعد توبه می کنیم. زمانی که با ایمان به سوی عیسی مسیح می روید، از چیزی دیگری به سوی او روی می گردانید. این روی گردانیدن از چیز دیگر توبه است. اگر روی برگرداندن از چیزی نمی بود، در این صورت واضح است که در واقع بازگشت به سوی مسیح معنایی نداشت. این حقیقت دارد که اگر واقعا بازگشت به مسیح وجود دارد، بنابراین نشانه‌هایی از تغییرات در زندگی نمایان می‌کند که ایماندار از چیزی برگشته و به سوی خدا روی آورده است. پس در اینجا تضادی وجود ندارد. نکته مهم این است که مردم به انجیل ایمان بیاورند. در اینجا می‌بینیم که همه چیز به سرعت اتفاق می‌افتد، ولی این را به یاد داشته باشید که این انجیل برای رومیانی که مرد عمل بودند نوشته شده است. آنها مردم قدرت بودند که بر دنیا حکومت می کردند. متی خطاب به انسان مذهبی، مرقس خطاب به انسان قوی، لوقا به مرد افکار و اندیشه نوشته است. و انجیل یوحنا خطاب به انسان بیچاره ای است که نیاز به نجات دارد. فراخواندن شاگردان در مرقس فصل 1 آیه 16 الی 20 می خوانیم: روزی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می‌زد که چشمش به شمعون و برادرش آندریاس افتاد. ایشان تور به دریا انداخته مشغول صید ماهی بودند، چون کارشان ماهیگیری بود. عیسی ایشان را صدا زد و فرمود: از من پیروی کنید تا شما را صیاد مردم سازم. ایشان نیز بیدرنگ تورهای خود را بر زمین گذاشتند و به دنبال او به راه افتادند. کمی جلوتر یعقوب و یوحنا پسران زبدی را دیدند که در قایق تورهای ماهیگیری خود را تعمیر می کردند. ایشان را نیز دعوت کرد تا پیرویش کنند، که بلا فاصله پدر خود را با کارگران گذاشتند و به دنبال او رفتند. سه طریق متمایز و جداگانه جهت خواندن و انتخاب رسولان وجود داشت. 1. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 35 الی 51 گفته شده است که عیسی به اورشلیم رفت و در آنجا این مردان را دید و آنها را به طور کلی دعوت کرد. این دعوت خیلی ساده بود و رسمیت خاصی نداشت. آنها خواستند بدانند او کجا زندگی می‌کند، زیرا یحیای تعمیددهنده در مورد او صحبت کرده بود و بعضی از شاگردان یحیی پیرو او شده بودند. ولی آنها با او نماندند. او در این مقطع چنین چیزی از آنها نخواسته بود. آنها به کار ماهیگیری خود در جلیل بازگشتند. 2. همکنون در انجیل مرقس می‌خوانیم که در ابتدای خدمتش او در کنار دریا قدم می‌زند و مردانی را دید که ماهیگیری می‌کنند و او آنها را به شاگردی دعوت کرد. آنها قرار بود صیاد مردم شوند. ولی در انجیل لوقا فصل 5 آیه 1 الی 11 می‌خوانیم که آنها دوباره به کار ماهیگیری خود برگشتند. 3. سومین دعوت، دعوت به رسالت بود. این موضوع در مرقس فصل 3، متی فصل 10 و لوقا فصل 6 درج شده است. آنها به کار ماهیگیری خود برگشته بودند. و شمعون پتروس در لوقا فصل 5 آیه 8 به وی گفت: سرور من، نزدیک من نیا، چون من ناپاکتر از آنم که در حضور تو بایستم. منظور پتروس این است که چرا به دنبال شخص دیگری نمی روی؟ من را تنها بگذار، چون من گناهکارم. ولی خداوند نسبت به او مایوس نشد. خدا را شکر به خاطر آن. پس خداوند برای بار سوم نزد آنها آمد و آنها را برای رسالت انتخاب کرد. مردی در کنیسه. مرقس فصل 1 آیه 21 میگوید: سپس همگی وارد شهر کفرناحوم شدند و صبح روز شنبه به عبادتگاه یهود که آن را کنیسه مینامیدند رفتند. به یاد دارید زمانی که رهبران مذهبی از او در مورد اعمالش در روز سبت میپرسیدند؟ در یوحنا فصل 5 آیه 17 او به روشنی به آنها گفت: پدر من خدا همیشه کارهای نیک انجام می دهد و من نیز از او پیروی می کنم. می بینید که ساعت کاری او محدود به 8 ساعت در روز نبود. مزمور 121 آیه 4 می گوید: او که از اسرائیل محافظت می کند، چشمانش به خواب نمی رود. این روز سبت از صبح خیلی زود شروع شد وقتی که او وارد کنیسه شد و در آنجا تعلیم داد. در آن ایام این کنیسه‌ای که در کفرناحوم قرار داشت مرکز مذهبی زنده‌ای نبود. به نظر می رسید که عیسی ناصره را ترک کرد، زیرا مردم شهر خودش او را قبول نکردند. پس او به کفرناحوم آمد و آنجا را در سراسر طول دوران خدمتش بر زمین مرکز فعالیت‌های خود قرار داد. مرقس فصل 1 آیه 22 می‌گوید مردم از موعظه او تعجب کردند، چون هرگز نشنیده بودند که کسی با چنین قدرت و اقتداری سخن گوید و برای اثبات گفته‌های خود نیازی نداشته باشد که گفتار بزرگان را شاهد بیاورد. در اینجا تأثیر قدرت حقیقت و رفتار عیسی را می‌بینیم. انتقادی که بر علیه کلیسا و خدمت مسیحی می‌شود این است که ما با اقتدار صحبت نمی‌کنیم. دلیل این که در خدمت مسیحی ما با اقتدار صحبت نمی‌کنیم این است که ایمان خود را از دست داده‌ایم. زمانی که میگویم ما، منظورم این نیست که من ایمان را از دست دادم، بلکه به عنوان یک مجموعه امروز خدمت مسیحی در تلاش این نیست که موعظه کند و کلام خدا را تعلیم دهد. از حقیقت دور شده ایم و شکاف بزرگی میان تریبون کلیسا و کلام خدا به وجود آمده است. در آن ایام در آن کنیسه چیز زنده ای ارائه نمی شد و در نتیجه زمانی که خداوندمان سخن گفت مردم از موعظه او تعجب کردند. در مرقس فصل 1 آیه 23 الی 24 می‌خوانیم در آن عبادتگاه دیوانه‌ای حضور داشت که با دیدن عیسی فریاد زد ای عیسی ناصری چرا ما را آسوده نمی‌گذاری؟ آیا آمده ای ما را هلاک سازی؟ تو را می‌شناسم، تو فرستاده مقدس خدا هستی. این اولین معجزه در انجیل مرقس کاملا در قلمروی روحانی قرار دارد. در قلمروی روحانی فقط خدا همه چیز را تحت کنترل دارد. او ارواح شریر را نیز تحت کنترل دارد. شواهد تاریخی زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند باور و پرستش ارواح شریر در امپراتوری روم خیلی رایج بود. تنها طریقی که می‌توان با ارواح شریر روبرو شد از طریق عیسی مسیح است، زیرا فقط اوست که میتواند در این قلمرو عمل کند. به همین دلیل است که مرقس این معجزه را به عنوان اولین معجزه در انجیلش نگاشته است. او این معجزه را اول نوشته است، زیرا اگر عیسی در این قلمرو قدرت دارد، پس دو چیز از این موضوع میتوان فهمید. اول اینکه او بر هر قلمرو و زمینه دیگری قدرت دارد، و دوم این که فقط خدا میتواند این گونه کاری را انجام دهد. ببینید، این قسمتی از اعتبارات مسیح بود. او قدرت داشت، او اقتدار و اختیار داشت. او به عنوان کسی موعظه میکرد که اقتدار دارد و حال قوت را نشان میداد. اگر شما آگاهید که در فرهنگ کنونی ما چه میگذرد، میدانید که شیطان پرستی خیلی رایج شده است. در قلمروی جادو و اسرار و اعتقادات انحرافی اتفاقاتی میفتند که فقط بر این اساس که آنها شیطان پرستی و قوانین ماورای طبیعی هستند قابل توضیح می باشند. پس به هیچ طریقی نمی توان برای این موضوع توضیح یافت که جوانان خانه هایشان را که در آنجا به آنها محبت می شود ترک کرده و به گروه اوباش می پیوندند و سپس دست به قتل و آدم کشی می زنند. باور کردن این واقعیت سخت است، ولی این کارها شیطانی هستند و اگر این وقایع ادامه یابند دیوزدگی را نیز میان مردم شاهد خواهیم بود. ای دوست مسیحی، فقط یک روش برای مقابله با این موضوع وجود دارد و آن در نام عیسی مسیح خداوند است. فقط اوست که می تواند ارواح شریر را کنترل کند. این اولین معجزه ای است که در انجیل مرقس به ما داده شده است. در مرقس فصل 1 آیه 25 الی 27 می‌خوانیم عیسی حرف روح پلید را قطع کرد و دستور داد تا از او بیرون بیاید. همان دم روح پلید او را به زمین زد، نعره‌ای برآورد و از او خارج شد. حیرت همه ی حاضرین را فرا گرفت. ایشان با هیجان به یکدیگر می‌گفتند این دیگر چنو مکتب جدیدی است کلام او به قدری قدرت دارد که حتی ارواح پلید نیز از او فرمان میبرند. دوستان توجه کنید، او قدرت و اختیار خود را در تعالیم و معجزاتش نشان میدهد، ولی آنها قادر به درک آن نیستند. او قدرتی دارد که آنها توانایی درک آن را ندارند. موعظه در جلیل. در مرقس فصل 1 آیه 28 می‌خوانیم: طولی نکشید که در تمام ایالت جلیل خبر معجزه عیسی پیچید. مرقس ما را به طرف واقعه بعدی هدایت می‌کند که به نظر می‌رسد بعد از ظهر همان روز اتفاق افتاد. مادرزن پتروس و بقیه شفا می‌یابند. مرقس فصل 1 آیه 29 الی 31 می‌گوید: عیسی از کنیسه خارج شد و به اتفاق یعقوب و یوحنا به خانه شمعون و آندریاس رفت. وقتی به خانه رسیدند، دیدند که مادرزن شمعون تب کرده و خوابیده است. فوری به عیسی خبر دادند. عیسی نزد او رفت، دستش را گرفت و او را برخیزانید. همان لحظه تبش قطع شد و برخاست و مشغول پذیرایی گردید. در اینجا در مورد معجزه دیگری می‌خوانیم که مسیح در همان روز انجام داد. سپس به شب می‌رسیم. در مرقس فصل 1 آیه 32 می‌خوانیم: هنگام غروب مردم بیماران و دیوانگان را نزد عیسی آوردند تا شفا دهد. در بعضی ترجمه ها کلمه دیوانگان، دیوزدگان یا افرادی که پر از ارواح شریر بودند ترجمه شده است. تنها یک شریر وجود دارد که آن هم شیطان است. ولی همانطور که خواهیم دید، ارواح شریر زیادی وجود دارند. مرقس فصل 1 آیه 33 الی 34 میگوید: تمامی اهل شهر نیز برای تماشا جلوی در خانه جمع شده بودند. پس عیسی بیماران زیادی را شفا بخشید و روح‌های ناپاک بسیاری را از دیوانه‌ها بیرون کرد، اما اجازه نداد ارواح ناپاک چیزی بگویند، زیرا او را می‌شناختند. همکنون مرقس دقیقاً همان کاری را می‌کند که متی انجام داده است. او توجه ما را به این واقعیت جلب می‌کند که خود فقط بعضی از معجزات شفای عیسی را ثبت کرده است. عیسی صدها نفر را شفا داد، ولی فقط چند واقع از آنها برای ما نگاشته شدند. جالب است ذکر کنیم که دنیای ارواح ناپاک عیسی مسیح را به خوبی می شناختند. آنها می دانستند و باور داشتند که او کیست، ولی البته نجات نیافتند.